خب عرض کردم موضوع ما پژوهشی در ارتباط با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست و بحثمون رو با این سوال شروع کردیم که چرا باید در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بحث بکنیم. در ادامه به آیات نورانی 33 سوره مبارکه توبه، 150 سوره مبارکه انبیا و همینطور آیه 25 سوره مبارکه حدید اشاره شد و فرمایشاتی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بیان شد که این نکات رو تقریبا در بر می‌گرفت که در زمان قیام قائم علیه السلام هیچ کسی نیست که به اسلام اقرار نکنه، هیچ خانه‌ای نیست مگر که اسلام به اون وارد میشه. از بشارت‌های عنوان شده در کتاب‌های گذشته یاد شد و همه این نکته‌ای که عرض کردم، این نکته آخر در ذیل آیه 150 سوره انبیا هست و در ادامه همین آیه به موضوع به بحث واژه ارث اشاره شد که در این آیه شریفه به مقام تسلط بر گروه دیگر صدق پیدا می‌کنه. عباد صالح یعنی قائم علیه السلام و اصحاب او، دوستان عزت و دشمنان به خاری میرسند، مردم به عدل قیام میکنند و قائم به قسط میشند. و نکات دیگری که بیان شد از سوی استاد علوی تهرانی، اما میخوام ورود بحثم رو از ناحیه یکی از سوالات دوستان عزیزمون رو جا داشته باشم که نکته پایانی جلسه گذشته بود که بر عهده حضرت عالی باشه که اون رو یه مقداری بست و گسترشش بدید. اون چهار بعد انسانی رو پرسیدن که شما در انتهای برنامه دو هفته قبل بیان فرمودید، اما مثل اینکه دوستان مورد سوالشون بود، اون رو یه مقداری برای دوستانمون باز بفرمایید تا انشالله استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدو که استاری هم فرمودید، سوال بحث ما این است که چه ضرورتی داره ما از امام زمان بحث بکنیم. در مقام پاسخ گفتیم از سه جهت جواب بدیم. یک جهتش قرآنه، یعنی یکی از منابع دین ما قرآن است که استاری به سه آیه اشاره کردید و در جلسات قبل هم دو کتاب رو به بینندگان معرفی کردیم که در این دو کتاب آیات بیشماری وجود دارد که در واقع بیشمار که یعنی زیاد، نه این که شماره نداره، کل قرآن آیاتش محدوده.
درست.
آیات در واقع متعددی وجود دارد که تعبیرش اگر به امام عصر علیه السلام برنگرده آیه در واقع ابتر میمونه و ناقص میماند. این در اون دو کتاب معرفی شد. و این بحث سومی که حالا استاری فرم در واقع این نکته که بینندگان عزیز مطرح کردن برمیگرده به آیه سومی که ما مطرح کردیم در سوره مبارکه حدید آیه 25.
بله.
خداوند در آیه بفرماید ما هدف ما این که انبیا رو فرستادیم به واسطه بینات و با اونها کتاب فرستادیم و به واسطه اونها قانون شرع و در واقع معتبر دانستیم و به واسطه اونها قانون گذاری کردیم، انزال کتب، ارسال رسول، قدرت در واقع قانون گذاری و تقنین به انبیا فقط به خاطر یه مطلبه، 124,000 پیغمبر رو فرستادیم تا یه اتفاقی بیفته و اون اتفاق این است که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون قائم به قسط بشن. برای که قائم به قسط بشن این توضیحات رو بیان کردیم، عرض کردیم که انسان یه حقیقتی است دو ساحته، از دو عنصر تشکیل شده. یک عنصر مادیه که جسم اوست، بدن اوست، در واقع عرض بزرگ گوشت و پوست و خون است که در حقیقت او وجود داره. یک بعد دیگر انسان، ساحت دوم انسان که عنصر مجرده، این عنصر مجرد جنبه ملکوتی داره، نفخت و فیه من روحی، خدا در ما ندمیده مسلم، چون خدا بسیط است و از او چیزی جدا نمی شود، مرکب نیست. اما این که می فهمد نفخت و فیه من روحی در واقع داره روح رو به خودش تعلق میده، مثل ماه مبارک رمضان که می فهمد شهر الله، مثل خانه خدا که می فهمد بیت الله. وقتی چیزی به خدا انتساب پیدا میکنه یعنی شرافت داره، عظمت داره. حالا در بین انسان که بعد مادی دارد و معنوی دارد کدومش با شرافته؟ نفخت و فیه من روحی، این روحی که به من انتساب داره و الا حلول و این چیزا مطرح نیست. خب
ما تو یه دقیقه میتونیم جمعش کنیم؟
حالا اگرم نتونستیم بعد از
اون حالا تا یه حدی بفهمیم
چون بعد یه کلام یجرور کلام مجبور بودم توضیح و فیه نفخت و فیه من روحی رو بیان بکنم. ببینید آقا جان، ما یه عنصر مجرد ملکوتی داریم، از یک جهت اسمش روحه، از یک جهت نفسه، از یک جهت عقله، از یک جهت قلب. حالا تو توضیحش ان شاء الله
بعد. نفس، روح و عقل. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقا، شما کاملا رسانه‌ای هستید تو این زمینه و هوای ما رو دارید، خیلی ممنونم از محبتتون. انشاءالله ادامه این توضیح رو میذاریم برای بعد از اقامه نماز ظهر و از همه شما عزیزان هم التماس دعا داریم. بحث اصلیمون میمونه برای بعد از تلاوت قرآن، اذان و نماز. التماس دارم قبول بشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای همه شما دوستان عزیز و ارزشمند، همراهان بزرگوار به درگاه خداوند متعال. ما هم دعا بفرمایید. از رفقای خوبم در پخش شبکه هم متشکرم که لحظه های از آنگاهی رو همراهی کردن با شما عزیزان. اما در خدمت استاد بزرگوارم، استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای علوی تهرانی هستیم. پیرامون اون سوالی که یکی از بزرگواران یه جورایی جا مونده بودن از بحث دو هفته قبلمون، 912 آخرش 380 که اون چهار بعد انسان رو درخواست کرده بودن حاج آقا مجددا بیان بفرمایم. بنده خواهش کردم، حاج آقا هم اجابت کردن، لطف کردن و بقیه شو میشنیم. حاج
بله، عرض میکنم که ما دو بعد داریم، بعد مادی که جسم ماست، بعد معنوی عنصر مجرد که در قرآن به این شرافت دادن، به این حقیقت انسان شرافت دادن، اصالت انسان رو به روح انسان قرار دادن. بس. توجه می‌کنید با استفاده از آیه شریفه و نفخت فیه من روحی.
بله.
که توضیحش رو دادم.
کامل.
حالا این عنصر مجرد ملکوتی به جهات مختلف اسم مختلف پیدا می‌کنه. چهار تا نیست، یک حقیقته، مجرد است، یعنی قابل در واقع رؤیت نیست، به خلاف عنصر مادی که قابل رؤیت. درست شد؟
بله.
اون عنصر مجرد از این جهت که منشأ حیات و زندگی در بشره، زنده بودن در بشره، اسمش رو میزنن روح. روح باشه ما زنده ایم، داریم زندگیمون رو ادامه میدیم، نباشه میت هستیم. از جهتی که منشأ زنده بودن در بشر است، اسمش روحه. از جهت اینکه منشأ فعل و انفعالات میشه، بشر یه کارایی داره انجام میده، این کارا یا تأثیرگذاری است یا تأثیرپذیری است، یا در واقع کنش است یا واکنش است.
بله.
فعل و انفعاله. این حرکات به واسطه در واقع به واسطه که این حقیقت مجرد میتواند منشأ این کارا بشه، اسمش رو میذارن نفس. از جهتی که این حقیقت مجرد منشأ ادراک تعقل زاینده همه علوم است، اسمش رو میذارن علم و عقل. و از این جهت که اون عنصر مجرد منشأ ارتباط با خداست، اسمش رو میذارن قلب. که القلب و حرم الله. اینا چهار جهت است برای یک حقیقت، نه چهار بعد. مثل این که یک انسانی رو شما وقتی میخواید در واقع مناسبش رو مطرح بکنید، میگید که این هم پسره، هم پدره، هم داییه، هم عموه. این که چهارتا آدم نیست، یکیه. از جهتی که مقایسه با بچه برادرش میشه، میشه عمو. با بچه خواهرش میشه دایی. با پدرش مقایسه میشه، میشه پسر. با بچه خودش که مقایسه میشه، میشه چی؟ پدر. چهارتا آدم نیست، یک آدم. آنگاه ما این نکته رو مطرح کردیم که نفس، حالا نه با توضیح بدم یا اینکه نه دیگه، همین چهار جهت
بود و همین چهار تقاضا کرده.
پس این چهار جهت است در بعد مجرد انسان که اصالت انسان هم به هم بست.
بسیار خیلی ممنونم که اجابت فرمودید و توضیح دادید. در ادامه بحث پژوهشمون چه نکاتی رو بیان می‌کنید؟
چرا باید از امام زمان بحث کنیم؟ ما از سه منبع کمک می‌گیریم. منبع قرآن رو گفتیم، سه تا آیش رو در همین برنامه های آفتاب شرقی در پنجشنبه های گذشته بررسی کردیم. بله. و دو تا کتاب معرفی کرد. حالا منبع دوم دین ما بحث روایات. آیا بحث از امام عصر علیه السلام با تمام موضوعات مربوطی به ساحت مقدس ایشان در روایات ذکری به میان آمده است یا نه؟ از قضا در منابع روایی ما یکی از موضوعاتی که بیشترین حد روایات در رابطه با او وجود دارد، بحث امام عصر علیه السلام با بیش از 6000 روایت. این نکته اول. نکته دوم، اید روایات هم در منابع و کتب عامه هست و هم در منابع و کتب روایی شیعیان وجود دارد. من در منابع، چون امروز راجع به منابع شیعی صحبت بکنم و مثلا شاید یکی دو جلسه دیگه راجع به منابع اهل سنت صحبت بکنم، فقیه عالی مقام مرجع تقلید حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع معاصر، ایشان به دستور استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه مأموریت پیدا میکنن که احادیثی که پیرامون امام عصر علیه السلام هست رو جمع آوری بکنن. تتبع حضرت آقا در دوره خودشون که کامپیوتر نبوده و نرم افزار اینها نبوده منجر به در واقع تألیف یک کتاب میشود به نام منتخب الاثر. منتخب الاثر در سه جلد مجموعه ای از روایاتی است که پیرامون امام عصر علیه السلام موجوده. این کتاب جلد اولشه، دو جلد دیگر هم دارد و در این کتاب ایشان احادیثی که پیرامون امام عصر علیه السلام جمع آوری کردن رو در صد عنوان فصل بندی کردن و زید هر عنوانی روایات مربوطه رو بیان کردن. مثلا در برخی از عناوین 100 تا حدیث وجود داره، در برخی از عناوین 18 تا حدیث وجود داره، همه رو بیان کردم و بعد تعداد روایت رو در دوره تعلیم کار بی‌نظیره چون کار کامپیوتر این حرفا نبوده و اکثر و تتبعاً هست، یعنی تتبع خیلی بالایی داره این کتاب. به نظرم میاد که فکر میکنم که ترجمه هم شده، اعراب گذاری هم شده، به مثلا فرض کنید کتاب فروشی مسجد جمع کرم که مراجعه بکنن چون اونجا مجموعه آثاری که مربوط به امام عصر علیه السلام هست اونجا موجوده. درسته. یکی از کتاب ها هم
چون این بدون اعراب و بدون ترجمه هم هست
این به آره این حالا بالاخره از کارم حضور تو یکیش اینه. یکی هم یک کتاب دیگه ای هست به نام معجم احادیث امام مهدی علیه السلام. این در 8 جلده
خدمت شما جو.
این در 8 جلد جمع آوری کردن احادیثی که پیرامون امام عصر علیه السلام است. خب این هم در جای خودش کتاب کم نظیر و بی نظیریه. علل قاعده نرم افزارهایی که جامعه احادیث مهدوی باشد هم به این سایت هایی که مهدویت رو در واقع جزء اهداف و رسالت های اون مجموعه ها هستن رجوع بکنیم قطعا پیدا بکنه. حالا اگر بنا شد من اونها رو هم معرفی خواهم کرد. من به برخی از عناوین کتاب منتخب الاثر اشاره بکنم. بله. ببینید روایات تا چه حدی ریز شده. مثلا برخی از احادیث، برخی از عناوین اینه که فی ما یدل علی ان الائمه 12، امامان ما 12 نفرند. 271 حدیث زیده همین عنوان از آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله جمع آوری کردم. یا مثلا فرض بفرمایید عناوینی که تحت عنوان این است که مثلا یدل علی انه یملا الارض قسطا و عدلا کما مولد، یعنی هدف و در واقع رسالت امام عصر علیه السلام بیان میکنه که عدل و داد رو ایجاد بکنن. یا مثلا در ذیل این عنوان 123 حدیث رو معرفی کرد بیان کردم. یا در اونجا که مثلا میگن امام زمان دو غیبت دارن، یه غیبتش مدتش کمتره یکیش بیشتره، 10 تا حدیث رو مشخص کردن. یا مثلا فرض کنید غیبت طولانی رو که بیان میکنن تا اجازه خروج داده بشه، یعنی راجع به غیبت کبرا صحبت میکنن 91 حدیث. راجع به موضوعاتی که مثلا فرض کنید امام زمان در عصر غیبت، در زمان غیبت میشه از امام انتفاع برد یا نه، خیلی جالبه 7 تا حدیث در اینجا. مثلا امام غایب هستن اما از امام غایب میشه منفعت برد یا نمیشه منفعت برد. یا اینکه امام علیه السلام دارای یک عمر طولانی هستن، 318 حدیث در این باب که اصلا امکان داره طولانی بودن اون بعد تنظیر میکنه. امام ما سال 255 هجری قمری به دنیا آمدن، خب این رو از 1437 هجری قمری کم بکنید طول عمر امام زمان به دست میاد. خب حالا این بیشتر از یا وجود نازنین جناب عیسی ابن مریم که 2016 سال از عمر مبارکش رو میذاره، میبینید اونجا این باور وجود داره، اینجا اشکال وجود داره. چرا؟ یا اون بیشتر از یا وجود نازنین جناب خضر که هم عصر و معاصر جناب یوسف علیه السلام بوده، یوسف قبل از حضرت موسی است. ببینید این روایات اون مسائل همه رو بررسی کرده. حالا صد عنوان دیگه و عناوین مختلفی که در کتاب میتوانن بهش رجوع بکنن. بنابراین این موضوع امام عصر علیه السلام در مهمترین منبع ما، منبع دینی ما که یکی از منابع مهم ما هست و روایات به وفور یاد در واقع یافت میشود. نکته ای که بسیار به نظر من مهمه،
یعنی این 6000 عنوان، 6000 روایتی که در ارتباط بیش از 6000 بله در ارتباط با امام عصر علیه السلام هستش، در اصل همه فقط گردآوری حدیث بوده. بله. یعنی توضیح خاصی وجود نداشته که بتونن مثلا،
یعنی نمیشده
چون خیلی زیاده تعداد
6000 حدیث پیش خود.
الان من نگاه کردم خیلی از احادیث چند صفحه‌ای هست،
خیلی طولانی هم هستن بعضی از احادیث. خب این یه حرف. دومین حرفی که بنده بخوام بزنم این است که تصور مسلمین این است که ببینید ما هم روایاتی که پیرامون امام عصر علیه السلام هست از منابع عامه میاریم تا جواب بدیم به وهابیت که بگن خب اونا کتاب می‌نویسن در دسترس مردم قرار میدن در این سفرهایی که مردم میرفتن اونجا و مثلا یکی از عجایب و دروغ‌های مثلا فرضگاه تاریخی رو وجود امام عصر علیه السلام داره، در حالی که عامه اهل سنت خودشون کتاب دارن، کتاب‌های مجزا و مختص به امام عصر علیه السلام دارن و در منابع روایی اونها هم یافت می‌شود که انشاءالله به این در جلسه بعد یا جلسه دوم، یعنی دو جلسه دیگه بهش خواهیم رسید. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که آیا از وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام روایتی راجع به حضرت حجت هست یا نه، یعنی به دوره رسالت قطع می‌دهد یا به دوره امامت. ما روایاتی رو نقل می‌کنیم از نزدیکان پیامبر که پیغمبر رو درک کردن. حالا 5-6 دار من، حالا اگر خدا بهم قدرت بده متعمدم که 9 تا روایت بخونم. من میدونم که شاید وقت برنامه اقتضا نکنه که من روایت بخونم، 1 روایت عربی بخونم، 2 چرا من روایت عربی، من چرا روایت عربی میخونم؟ چون ما معتقدیم که کلامکم نور، کلام شما نور است و این نور کار خودش رو انجام میده، ترجمهش اون نورانیت رو نداره. درجه میفهمید؟ در این حال ما برای این سیستم داریم بحث میکنیم که تفکر تشیع رو نسبت به امام عصر علیه السلام جهت دهی بکنیم، شکل بدیم. یک جهتی که آقا امام زمان هست، خب حالا هست، این میشه یک شیعه ارثی وراثتی. الان دوره تشیع وراثتی نیست با این حجمه از دشمنانی که دارن علیه تشیع میزنن. الان دوره تشیع دراستیه، باید یاد گرفت. غالب خانواده های مشکل دارن، ما نماز میخونیم، زنم نماز میخونه، بچه‌م مثلا خمس میدیم، ما هم اهل روزه هستیم ولی بچه‌م هم نماز رفته. این به خاطر اینکه دیگه الان زمان شیعه وراثتی نیست که چون خانواده من دنبال تشیع بودم من هم باشم.
بله کاملا.
من در واقع میدونم شاید رسانه جایگاه اینو نداره، ولی خب ما تأثیر میکنیم به کلام امام که فرمودن رسانه دانشگاهه. یعنی یک نظام آکادمیک ما داریم ارائه میدیم، ولی خب میدونم دو تا حدیث هم بخونیم کافی باید شاید باشه، از اون دو تا حدیث یکیش هم فارسی بخونم شاید کافی باشه، ولی اون جنبه خطابی پیدا میکنه. مترصدم که یه جنبه تعلیمی داشته باشه. بنابراین این اشکار رو دارم از ذهن مردم خارج. آها، در رابطه با امام عصر علیه السلام از بیانات و وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن مطلبی وجود داره یا نه؟ خب ما از کی نقل بکنیم که از پیغمبر نقل کرده است کفایت بکنه؟ از آقا امیرالمومنین نقل بکنیم، از همسر پیغمبر نقل بکنیم و بعض از اصحاب هم نقل بکنیم، ببینیم که این در خود دوران رسالت اشاره کردن به زمان غیبت امام عصر علیه السلام و وجود نازنین امام زمان علیه السلام و اهداف و مأموریت های امام زمان علیه السلام. اولین روایت از وجود نازنین امیرالمومنین از پیغمبر،
بله،
حضرت رسول اکرم فرمودند لا تذهب الدنيا دنیا به آخر نمیرسد، پایان نمیپذیرد، حتی یقوم به امر امتی رجلون، تا اینکه مردی از اول رجلون من ولد الحسین، تا اینکه مردی از اولاد امام حسین علیه السلام به کار امت من براید، یملعوها عدلا کما ملأت ظلما و جورا، زمین رو پر از عدل و داد بکنه چنان که پر از ظلم و جور شده. این یک حدیث. ابو ایوب انصاری از فاطمه زهرا نقل بکنه و فاطمه زهرا از وجود نازل پیغمبر. حضرتش فرمودن پیغمبر هنگامی که در بستر بیماری بودن، بیماری که منجر به رحلت ایشان شد، من رو مورد خطاب قرار دادن. پس ابو ایوب از اصحاب میگه حضرت زهرا فرمودن که پیغمبر به من اینطور فرمودن در بستر بودن، ولذی نفسی بیده، با اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، لابد لهذه الامه من مهدی، ناگزیر برای این امت مهدی و هدایتگری وجود دارد، و هو والله من ولدک، و اون مهدی به خدا قسم از فرزندان توست، من ولدک، از فرزندان توست فاطمه جان. این دو تا حدیث. حدیث سوم از عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم اهل سنت، عبدالله نقلش این است از پیغمبر، یخرج المهدی، خروج میکند مهدی، و علا رأسه قمامه، و روی سر مبارک امام، بالا سر امام علیه السلام ابره، فیها ملک ینادی، و یک ملکی از ورای اون قمامه و ابر ندا میکند به اهل زمین، هذا هو المهدی خلیفه الله، این همون مهدی جانشین و خلیفه خداست، فتبعوه، او رو تبعیت بکنید. اینو کی نقل بکنه؟ عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم اهل سنت از پیغمبر نقل بکنه. پس معلوم است که در دوره رسالت بحث امام از ارزان مطرح بوده. حدیث چهارم از همسر پیغمبر عایشه از پیغمبر نقل بکنه، المهدی رجل من اترتی یقاتل علی سنتی کما قاتل تو انا علی الوحی، مهدی مرد بزرگواری از خاندان من است، او مقاتله خواهد کرد به روش من، کما اینکه مقاتله من به روش وحی بوده، و قاتلوهم ائمه الکفر، جاهد الکفار و المنافقین، داره در واقع هیته مبارزه و جنگ های امام عصر علیه السلام مشخص میکنه که امام عصر در وقتی که ظهور پیدا میکنن با چه کسانی مبارزه میکنن، با همون کسانی که پیغمبر علیه السلام صلوات الله و سلام علیه در واقع مبارزه کردن. از وجود نازنین امیرالمومنین از پیامبر، من به این روایت خیلی امیدوارم، خیلی اصلا تمام شادی ما همین روایته. بر اساس اونچه که مستند است، ظهور امام علیه السلام نزدیک نیست. به حال من اینو توی بحثام اثبات خواهم کرد، پیامک نزنید که آقا چرا مثلا اینو گفتی، من اثبات خواهم کرد، ولی تمام امید من به این حرفه، به این فرمایش امیر علیه السلامه. حضرت فرمودن که پیغمبر بیان کردن المهدی یمنا اهل البیت یصلحه الله فی لیلتن، مهدی از امت ماست، از اهل بیت من است، و خداوند کار او را در یک شب اصلاح میکند. یعنی امید داریم که اصلاح بشود امشب و فردا ظهور پیدا بکند وجود نازنینش. یعنی امشب دیواره و چادر اون کعبه را بگیرد و آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعا را بخواند و این روز آخر باشد و فردا علی طلوع که روز جمعه است و روزی دا هست که ما متوقع ظهور امام عصر علیه السلام هستیم، فرمان ظهور و خروج مهدی صادر بشود. ما به این روایت امیدواریم، ولی اگر بخواهیم چارچوب بچینیم، ظهور حالا حالا ها نزدیک نیست، را هم میتونیم اثبات بکنیم ها، ولی به این روایت خیلی امید داریم. امید داریم که سال 95 سال ظهور امام عصر علیه السلام باشد. حقیقتا عرض میکنم، نمیدونم
یه فرصتی بود. بله، خیلی متشکرم، در خدمت شما بیننده های ارجمندمون هستیم. فرصتی از بزرگواران اتاق فرمان میگیریم و انشاءالله برگشتیم ادامه بحث رو خواهیم داشت. عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم. او منتظر است تا که ما برگردیم، ما این که در قربت کبرا ماندیم. دوستان عزیز، سروران بزرگوار در خدمتون هستیم با موضوع پژوهشی در ارتباط با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که توسط استاد بسیار ارجمندم جای علوی تهرانی ارائه میشه و همه ما نشستیم و تلمذ میکنیم استفاده میکنیم. ما در خدمت هستیم.
خواهش من از دیدگاه روایات و پاسخمون هم این است که بابا در لسان پیغمبر و در دور رسالت بحث امام عصر علیه السلام مطرح بودی که ما پنج حدیثشو خوندیم، حالا دو سه تا حدیث دیگه هم در همین زمینه بخونیم. بحث امروز رو دارم. ابن عباس از وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام نقل میکنه. حضرت فرمودن ان خلفای و اوصیای و حجج الله علی الخلق، همانا خلفا و جانشینان من و حجتهای خدا بر مردم، بعدی 12، بعد از من 12 نفر هستند. تعداد امامان رو شخص میکنه. حضرت فرمودن اولهم اخی و آخرهم ولدی، اول اونها برادر من هست و آخر اونها فرزند من. قیل یا رسول الله، یه شخصی به پیغمبر عرض کرد و من اخوک، برادر شما کیست؟ قال علی ابن ابی طالب، برادرم علی ابن ابی طالب، اولین امام. قیل فمن ولدک، فرزند شما کیست؟ قال المهدی و الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. اون مهدی که زمین را پر از قسط و عدل می کند چنان که پر از جور و ظلم شده است. در جای خودش راجع به قسط و عدل صحبت می کنیم که چه فرقی با هم دارن و جور و ظلم صحبت می کنیم که چه فرقی با هم دارن. بعد حضرت بفرمین و الذی بعثنی بالحق نبیا، به اون خدایی که مرا به حق مبعوث کرد به عنوان پیامبر، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر باقی نماند از عمر دنیا مگر یک روز، لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی، اینقدر اون روز خدا طولانی بکنه که فرزندم مهدی ظهور پیدا بکنه و اون رسالتی را که دارد پر از عدل و داد کردن هست رو به اتمام برساند. فینزل روح الله عیسی ابن مریم، و جناب عیسی مسیح هم با ایشان نازل خواهد شد. فیصلی خلفه، و پشت سر ایشان نماز خواهد خوان، و تشرق الارض به نور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، زمین را پر از نور پروردگارش خواهد کرد و تمام غرب و شرق عالم تحت سلطه حضرتش در خواهد آمد. این هم حدیث جناب ابن عباس. حدیث هفتم، ابو سعید خدری از پیغمبر، از اصحاب هستند. یعنی این گونه روایات رو در منابع اهل سنت هم میتونیم پیدا بکنیم، اینجوری نیست که پیدا نشه، حالا به موقعش یاد خواهیم کرد. پیغمبر فرمودن به این که ابشرکم بالمهدی، بشارت میدم شما امت رو به مهدی. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلزال، او زمانی به مردم مراجعه خواهد کرد که امت من در اختلاف و تزلزل هستند. یمنع الارض عدلا و قسطا کما ملع جورا و ظلما. حالا وقتی به حکومت میرسه تنها حاکم است که این خصوصیت رو داره. یرزا انها ساکن و سما و ساکن الارض، یکی از ویژگی های حکومت رضایت مردم از حاکمه. حاکم جهانی کسی است که ساکن الارض از او راضی هستند. یعنی همه اونهایی که در مرز کره زمین، خیلی کار سختیه، فقط به اجازه الهی است و نه تنها فقط مقبولیتش از حیث زمین هست، بلکه مقبولیتش از حیث سما هم است. آسمانی ها هم راضی هستند. و حدیث هشتم، خود پیغمبر، حالا من راوی حدیث، خیلی عالیه. انا و علی جن ابا و هاذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. من عرفنا فقط عرف الله عز و جل، هر که ما را شناخت به شناخت خدا دسترسی پیدا کرده. و من انکرنا فقط انکر الله عز و جل، و هر کس ما دو نفر را انکار کند در واقع خدا را انکار کرده است. امامت و رسالت زمینه ای برای رسیدن به خداست و در غیر این دو وجود نازنین اتفاق نمی افتد. و من علی سبتا امتی، و از علی دو نوه من هست. و سیدا شباب اهل جنه الحسن و الحسن. دیگه چجوری بخواد پیغمبر معرفی بکنه؟ داره گام به گام میاد جلو. من و علی پدران امت، هر کی ما رو بشناسه خدا رو، هر کسی ما رو انکار بکنه از خدا بریده. خب از علی دو نوه من در امت خواهد بود، سیدا شباب اهل جنه، من منصبشون و مقامشون جوانان اهل بهشت است، یکی حسن و یکی حسین. و من ولد الحسین تسعت و ائمه، و از فرزندان حسین 9 امام بعدی خواهند آمد. طاعتهم طاعتی و معصیتهم معصیتی، اطاعت اونها اطاعت منه، نافرمانی از اونها نافرمانی از منه. بعد تاسعهم قائمهم و مهدیهم، 9 فرزندان حسین که در واقع قائم است، هم صفت قیام رو مطرح میکنه، هم صفت مهدویت و هدایت رو مطرح میکنه. این حدیث 8 و حدیث 9. چقدر وقت داریم؟
2 دقیقه.
خب همین حدیث بکنم تمام میکنه. و چقدر محزون و چقدر سخت خطاب ما هم به امام زمان علیه السلام، همین فرمایش جد بزرگوارش هست. بلا اون یصیب هذه الامه، بلای جانگاه جانکاهی بر امت نازل خواهد شد. حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیه من الظلم، که هیچ پناهگاهی برای ظلم دیدگان و مظلومان وجود ندارد که به آن پناه ببرند. فیبعث الله رجلا من عترتی، و در این هنگام خدا مرد بزرگواری از خاندان مرا برانگیخته خواهد کرد. فیملع به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. ارزم این است که پسر نرجس خاتون اون زمان الان نیست که مظلومان عالم هیچ پناهی رو ندارن، هیچ پناهی رو ندارن، هیچ کس داد مظلوم رو در سراسر عالم نمیگیره. الان وقت اون نیست. ما نمیخوایم تنگ تکلیف برای پسر پیغمبر بکنیم، اما میگیم جد شما فرمودن زمانی که ظلم آنچنان میشود که مظلوم هیچ پناهگاهی نداره، و ما الان واقعا به همین جا رسیدیم. هیچ سازمانی، هیچ ارگانی، هیچ نهادی، هیچ قدرتی دفاع از مظلوم نداره. امید دارم که انشالله ظهورش آنچنان بشود که داد مظلومان رو از ظالمان عالم بگیرد و ظالمان رو سر جای خودشون بجاند. 9 حدیث رو از ساحت مقدس رسول الله و از اصحاب بیان کردم. بله. از عایشه نقل کردم، از عبدالله بن عمر نقل کردم، از ابو سعید خدری نقل کردم، از ابن عباس، امیرالمومنین فاطمه زهرا. فکر میکنم که کفایت بکنند. اینکه ما بخش اول حرفونو زدیم، 1 اینکه در بیانات رسول خدا و در دوران 23 سال رسالت حرف از مهدی بوده. حالا راجع به امام عصر از زبان امامان علیه السلام حرف خواهیم زد. نمیدونم چقدر وقت داریم.
انشاءالله هفته آینده. امید خدا. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. امروز خیلی حال خوبی بود الحمدلله رب العالمین، به برکت بردن نام نورانی حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا. انشاءالله که همیشه این حال خوب در دلهای همه ما باشه و این چشم انتظاریمون به آخر روزی به سرانجام برسه. انشاءالله مایی که اگر قابل باشیم سالهاست بر جاده انتظار چشم دوختیم، روزی ببینیم اون تک سوار عزیز از اون دور بیاید و چشمان گناهکار ما جمال دلارای آقا رو زیارت بکنه. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه لطف فرمودید و با ما همراهی کردید. آخر برنامه با کسب اجازه از محضر حاج آقای علوی تهرانی من این دعا رو بخونم با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. التماس دعا. خدا نگهدار.